رابطه یه سفره جداگانه با سقوط اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سید عطاءالله مهاجرانی تعبیر سفره جداگانه را پزشکیان در دوران مبارزه انتخاباتی و در مناظره ها چند بار مطرح کرد. سخنش این بود اگر حکمرانان برای خود سفره جداگانه تنظیم کنند، گذران زندگیشان متفاوت از مردم باشد، مثلا برای بهداشت و درمان و تهیه لوازم و وسایل زندگی از امتیازات ویژه و راه‌های ویژه همان رانت برخوردار باشند، مردم بی اعتماد می شوند. نگاهشان به حکمرانان نگاهی دیگر می شود و فاصله می گیرند. دو خاطر را برایتان تعریف کنم. یکی سینه واحد، نویسنده و اهل فرهنگ که کتاب قیام گوهرشاد او همچنان و برای همیشه به عنوان یک منبع درجه اول و کلاسیک تلقی می شود، سالها پیش در تهران به من گفت، فرزند جوان یکی از آقایان که در نهاد مهمی عضویت دارد، در محله ما آپارتمان بزرگی دارد، 3 ماشین کرسی گران قیمت به رنگهای شاد و تند و تیز دارد. باتستان جوانش، دختر و پسر بساطشان همیشه جور است. مردم محل هم آنها را می شناسند. کسی جرأت نمی کند حرفی بزند. خار و بار فروش محل می گوید. حرفی نزنید ها. اینها توی کلانتری آشنا دارند. دوی خانه ما در خیابان شهید عراقی بود. رفتم مرغ بخرم. خانومی پیش از من در برابر فروشنده و ترازو بود. ترازو آکنده از مقدار زیادی استخوان مرغ بود. انگار گوشت مرغ را حسابی تراشیده بودند. 2 استخوان مرغ خرید و رفت. از فروشنده پرسیدم استخوان مرغ. گفت بله آقا، مردم پول ندارند مرغ بخرند. استخوان می‌خرند. با آن سوپ درست می‌کنند. این خانم آنقدر با تومنینه و تشخص می‌آید که انگار می‌خواهد 4 سین مرغ بخرد. از شما چه پنهان، از همان وقت انگار مرغ از دهانم افتاد. این نابرابری‌ها در برابر چشمان مردم است. یکی از نشانه‌ها و دلایل سقوط حکومت‌ها همین است. وقتی حاکمان و وابستگان آنان حساب زندگی و گذران خود را از مردم جدا می‌کنند، مردم فاصله می‌گیرند و در روز مبادا که باید به داده حکومت برسند، در خانه می‌مانند. چگونه می‌شود جمعیت معدودی به سرکردگی اشراف افغان اصفهان را بگیرند و حکومت ریشه‌دار صفوی را ساقط کنند؟ در انقلاب اسلامی چرا در برابر جمعیت مردم انقلابی جمعیتی برای حمایت از شاه وجود نداشت؟ جمعیت‌های مصنوعی هم بعداً تشتش از بام می‌افتاد، مانند جمعیتی از روحانیون که در قم به استقبال شاه فرستاده بودند. اینان ساواکی بودند، چند ماهی ریشه خود را نتراشیده بودند. وقتی به استقبال شاه در قم آمدند و فریاد می‌زدند جاوید شاه، مردم قم هیچ کدام از آنها را ندیده بودند و نمی شناختند. سر و لباس و عمامه هر کدامشان یک جور بود. در خاطرات علم یکی از سرفصل‌ها که مدام تکرار می شود، سفر خانواده سلطنتی به سوئیس است. همه اعضای خانواده با ندیمه ها و همراهان مدام در حال سفر به سوئیسند. برای دندان پزشکی می روند. برای شاه هم از سوئیس دندان پزشک می آورند. می توان باور کرد. کشوری که دانشکده های متعدد دندان پزشکی در تهران داشته است، برای این کار به سوئیس بروند یا از سوئیس دندان پزشک بیاورند. به نمونه هایی اشاره می کنم. یکی دندان های شاهنشاه درد گرفت. تصمیم گرفت 2 برای معالجه به زوریخ تشریف ببرند. با آنکه 2 گرفتار معالجه دندان درد بودند، ولی روی هم رفته خیلی خوش گذشت. 16 فروردین 1348 دندان ساز شاهنشاه را از سوئیس خواسته بودم. دیشب آمد. صبح با تلفن فرمودند به تشریفات بگو شرفیابی های امروز موقوف است. صبح دندان ساز در کاخ نیاوران شرفیاب شد. خیال می کردم 1-2 طول می کشد. شاهنشاه بعد نیم ساعت خیلی سرحال بیرون آمد و مرا احضار کردند و فرمودند دندانم را کشیدم دیگر به درد نمی خورد. 13 خرداد 1348 دوی علم به برگزاری جشن تولد خانم فرح در بیرجند اشاره می کند. شب تولد شهبانو 22 مهر در بیرجند برگزار شد. به این جهت بهترین آشپزهای دنیا را از رستوران ماکسیم پاریس به بیرجند آورده بودم. 7 مهر تا 25 مهر سال 1349 می توان از این قبیل امور، یعنی نشانه های سبک زندگی و سفره جداگانه، به استناد یادداشت های علم صدها مورد را برشمرد که چگونه زندگی شاه و خانواده و حکمرانان متفاوت بوده است. علم با صراحت نوشته است ما طبقه فاسد هستیم. من هم جزء همین طبقه هستم. از بیمه سقوط سلطنت همگاه به گاه سخن می گوید. گویی سعدی شاعر انسانشناس و مردم شناس بی‌نظیر تاریخ ادبیات ما به این نکته توجه داشته است. در بوستان داستانی را روایت می کند از سلطانی که لباسش هر دو روی آستر بود. شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر. یکی گفتشی خسرو نیکروز ز دیبای چینی قبایی بدوز بگفت اینقدر سینتر و آسایش است. وزه این بگذری زیب و آرایش است. نه از بحر آن می استانم خراش که زینت کنم بر خودو تخت و تاج. وقتی اموال عمومی به روایت سعدی در زندگی شخصی حکمرانان چپاول شد، صدای سقوط شنیدنی است. دیر وزود دارد اما سوخت و سوز ندارد.